من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما درباره این بود که چه باید کرد صفات رذیله از دل ما ریشه‌کن بشه و صفات خوب جایگزین او شود. امسال در بحثمون راه‌های مختلفی ای رو ارائه دادن، از جمله راه‌ها که چند جلسه ای درباره او صحبت کردیم، راه محبت و مودت است. که از نظر فروع دین نهم و دهم فروع دین قرار داده شده، یعنی تولی و تبری. و اگر این تولی و تبری که نهم و دهم از فروع دین است که در قرآن و روایات اهل بیت بسیار روی او خواهشاری شده، در جامعه اسلامی حکم فرما باشد، حتما بسیاری از صفات رذیله از میان جامعه می‌رود و بسیاری از فضائل در جامعه اسلامی می آید. اگر اسلام می فرماید من لا یحب للدین ولا یبغض للدین فلا دین له، اگه کسی نهم و دهم از فروع دین رو نداشته باشد، این اصلا دین ندارد. مسلمان باید برادر مسلمانش رو دوست داشته باشد، مخصوصا هم نوعش را، مخصوصا پدر و مادر و خیشانش رو، مخصوصا اساتیدش رو، مخصوصا افرادی که به او حق داد. و مسلمان باید دشمنان اهل بیت را دشمن بدارد و آن افرادی که دشمن اسلامند، دشمن مرام این هستند، باید دشمن بدارد. و اگر این دو سرشون در میان مسلمان ها باشد که قرآن و روایات اهل بیت خیلی روی او پافشاری داره، بسیاری از مشکلات ما حل می شود. شب اول روایاتی از کافی شریف خوندم که در اون روایاتم می دیدیم که امام صادق سلام الله علیه می فرمود هل الدین الا الحب و البغض، دین غیر تولی و تبری چیزی نیست. یعنی اگر تولی و تبری که نهم و دهم از فروع دین است در میان مسلمان ها نباشد، این اصلا دین ندارد یعنی دین به درد بخور ندارد ولا ظاهر مسلمانه، اما به قول پیغمبر اکرم قصاقون که قصا سعید، یه مش کف و پف، یه مش مسلمان نما. در اون جامعه ای که محبت نیست از نظر پیغمبر قصائه، این کف و پفه، این مسلمان نیست. در اون جامعه اسلامی که رابطه با اسرائیل و امثال اسرائیل داره، این قطائه، این کف و پفه، این مسلمان نیست. معنا ندارد یه جامعه اسلامی محبت به هم نداشته باشن و رابطه با بیگانه داشته باشن. یه روایتی بلکه روایات فراوانی صاحب وسائل علیه الرحمه در جلد اول وسائل در مقدمه عبادات نقل میکنه، بیشتر از 30 روایت ایشون نقل میکنه. مضمون این 30 روایت اینه: بنی الاسلام علی خمس، الصلاه و زکاه و صوم و الحج و الولایه، و ما نودیه به شیئن ما نودیه بالولایه. معمولا بزرگان وقتی میخوان روایت رو معنا کنن اینجور معنا میکنن، میگن 5 تا واجب در اسلام که خیلی اهمیت داره و پنجمی او بیشتر از همه چی اهمیت داره. یکی نمازه، یکی روزه است، یکی زکات، یکی حج، یکی هم پذیرفتن ائمه طاهرین به ولایت. بعدم بزرگان معنا میکنن آخر روایت رو، این که اون پنجمی و ما نودیه به شیئن ما نودیه به ولایت، معنا میکنن اون پنجمی مهمتر از این 4 تاست. و خلاصه این 30 تا روایت این میشه، این طور که بزرگان معنا میکنن، این که ولایت اهل بیت یعنی پذیرفتن اهل بیت را به امامت اوجب واجبات است. اما یه اشتباه بزرگی اینجا شده و این اشتباه رو استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله زنده از استاد بزرگوارشون مرحوم شاهبادی علیه الرحمه نقل می‌کرده. چقدر لطافت داره. ایشون می‌فرمودن که مرحوم استاد ما روحی فدا، یکی از امتیازهای بزرگ ایشون این بود وقتی به اساتیدش میرسید خیلی تواضع میکرد. معمولا نوشته های ایشون میبینیم وقتی به آقای شاهبادی میرسن با فرضی که کم پیش ایشون درس خوندن، یه مقدار عرفان خوندن، اما وقتی به مرحوم شاهبادی میرسن به جای رحمت الله علیه یعنی روحی فدا. و میبینی مثل یک آدم بیسوادی در مقابل یک متخصص در معارف اسلامی متواضع در مقابل استادش. و تقاضا دارم از شما عزیزان من این روش ها رو از بزرگان یاد بگیری. ببینید یک کسی مثل رهبر عظیم الشأن انقلاب در مقابل استاد چقدر متواضعه، اونم وقتی که استاد مرده و این خودش اعلن از استاد شده در همه چی. رهبر عظیم الشأن انقلاب در عرفان و فلسفه اشرف و اعلن از آقای شاهبادی است، با فرضی که آقای شاهبادی رحمت الله علیه عالی بود، در عرفان عالی بود. یک کسی که خود از جهاتی اعلم از آقای شاهبادی است، فقه و اصول تخصص داره، عرفان و فلسفه تخصص داره، اما وقتی که میرسد به یک کسی که یه مدت کمی پیش او درس خونده به قدری متواضعه مثل یک غلام در مقابل مولا. ایشون رهبر عظیم الشأن انقلاب از استادشون آقای شاهبادی علیه الرحمه نقل می‌کردند که استاد ما می‌فرمود این روایات چیز دیگه میخواد بگید، نمیخواهد این روایات بگه که ولایت یکی از واجبات در اسلامه. ولایت از واجبات در اسلام نیست به قول ایشون. به قول ایشون میفرماین ولایت به منزله صورت برای حیولاست، به منزله فصل برای جنسه. حقیقت انسان به چیه؟ به فصلش، به انسانیتش. اگه صورت نباشه خب انسان میشه. به قول اینها یعنی به قول فلاسفه حقیقت و شی به صورته لا به مادته. هیولا یا ماده یعنی جنس اینا یه لا به شرطی بیشتر نیست، قوامش به صورت. ولایت در اسلام به منزله صورت برای انسانه. اگه ولایت نباشد کوچه اسلام، مثلی که اگر صورت انسان فصل انسان نباشد انسان. و این جمله آقای شاهبادی و آقای خمینی ادام الله ذله از قرآن گرفته شده. قرآنم می فرماید ولایت فصل و اگر ولایت نباشد هیچ اسلام. وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو نسب به خلافت کرد پیغمبر، قرآن آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تا حال که علی نسب به خلافت نشده بود ناقص بود، هیولا بود به قول رهبر عظیم الشأن انقلاب، صورت نداشت. حالا ای که علی نسب به خلافت شد اسلام کامل شد، صورت بندی شد. علقه و مزق در دل مادر اینا آدم نیستن. وقتی میشه گفت تبارک الله احسن الخالقین که صورت بندی بشه، چنانچه قرآن شریف تذکر حبیر رو میشه. می فرماید فکسون العظام لحما به نفخ روح درو کردیم. وقتی نفخ روح درو کردیم فتبارک الله احسن الخالقین. بهتر از این آیه آیه ایست که قبل از نصب امیر المؤمنین به خلافت نازل شد، خطاب شد به پیغمبر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. باید علی رو نصب به خلافت کنی، اگه نشد هیچ کار نشدی. این آیه شریفه اگر آقای شاهبازی رحمت الله علیه و استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله می فرماین و ولایت به منزله صورته از همین آیه گرفته. لذا نباید بگیم ولایت از واجباته، ولایت از واجبات نیست. ولایت صورت در اسلامه که اگه صورت نباشد اصل اسلام نیست. لذا این دو بزرگوار این سی تا روایت رو اینجور معنا میکنن، میگن ولایت نخون ولایت بخون. ولایت یعنی والی، یعنی رهبر، یعنی حاکم. میگه نه، این از جمله واجبات نیست. این اونه که اگه نباشد اصل اسلام نیست، بلکه ولایت بخون. ولایت به معنی دوستی. لذا معنای سی تا روایت که از پیغمبر ائمه طاهرینه معناش اینجور میشه: اون چه در اسلام خیلی روی او اهمیت داده شده و از فرائض از واجبات نماز است، روزه است، زکات است، حج است و بالاتر از این چار ولایت است به فتح واو، یعنی دوستی با یکدیگر. این همون نهم از فروع دینه که بهش میگیم تولی. خلاصه فرمایش این دو بزرگوار ای میشه که ولایت از اصول دینه نه از فروع دین. پس نباید این روایت را ولایت بخونی. نماز از فروع دین است، یعنی واجباته، اما ولایت از اصول دینه. اصول دینی هم هست که به منزله فصل برای جنسه، یعنی مهمتر از توحید ولایت. راستی هم اینجور مهمتر از عدل، مهمتر از نبوت، مهمتر از معاد ولایت. صورت اسلام ولایت. و اما این سی تا روایت رو ولایت بخون و اینجور بگو، بگو واجبتر از همه واجبات در اسلام اینه که ما باید با هم برادر باشیم. و راستی همچنین اگه ما با هم برادر نباشیم، اگه ما با هم اختلاف داشته باشیم، اگه ما با یک دیگر سوء ظن داشته باشیم، اگر ما پشت سر هم صحبت بکنیم، اونم قبول میشه. روایت فراوان داریم، فراوان. مرحوم فیض علیه الرحمه روایت رو در محدث البیضا نقل میکنه و نظیرش هم در روایات اهل بیت زیاد. عمل درخشندگی داره. مکه رفته، صدمه ها کشیده، خون دیگرها خورده، ریا هم تو کار نبوده، خلوص. با این همه خون دیگرها روایت به قدری درخشندگی داره که رقیب و عتیق که مواظب عملن میگن بحت عمل میره بالا به آسمان اول. وقتی به آسمان اول رسید، اونایی که داناتر از رقیب و عتیدن، صراف بیناست بینا، اونایی که واقع بینترن، خطاب میشه این عمل رو بزنید به تر صاحبش. چرا؟ برای این که این آدمی بوده که پشت سر مردم غیبت میکرده. بعض اوقات عمل میرسه به آسمان دوم، یعنی آسمان اولم اینا نمیدونن که این عمل چجوریه. درخشندگی داره، در روایات داره کل کوکب دری، نماز جماعت خونده، نماز اول وقت خونده، با خلوص بوده، نماز شب خونده، با خلوص بوده. آسمان دوم خطاب میشه بزنید به سر صاحب. چرا؟ برای اینکه حسود بوده. میگه میشه یک مسلمان بگه مسلمانم و با برادرش حسود بازی کنه؟ میگه میشه. بنی الاسلام علی کلمتن، کلمت توحید و توحید الکلمه. اسلام فقط توحید کنه، چنانچه اصول دین دارد فروع دین دارد. اصول دین منهای فروع دین خوچه. بسیاری از آیات قرآن می فرماید خوچه، سلب اسلام ازش میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. پیغمبر میخوای یه بی دین نشونت بدم که این دین رو قبول نکن. بعد معرفی میکنه. یک، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. اون مردمی که یتیم در میانشونه اما اینا اعتنا نداره، معنا نداره که مسلمان یتیم در میانش باشه اما مردها پدر او نباشند و زنها مادر او نباشند. و این آیه شریفه میگه اگر عقده یتیمی بر و یتیمه در جامعه اسلامی اومد جلو، این جامعه اصلا مسلمان بود. ولا یحض علی طعام المسکین. پیغمبر بیدین مسلمان نما اونه که میتونه به فقیر رسیدگی کنه، نمی کنه. فقیر تو جامعه میتونه رسیدگی کنه، نمی کنه. میگه میشود فقیر در جامعه باشه و منم بتونم به او رسیدگی کنم و نکنم. به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب در بحث فقهی، یه مرتبه می فرمودن اگر بدانم که شام نداره، بدانم قرض داره، بدانم احتیاج داره، باید عوام رو بدم. میگه میشود من بدانم شما امشب شام نداری، همینطور ساکت بشینم، شامم رو باید بدم، به قول ایشون عوام رو باید بدم. هم پلاکی های رهبر عظیم الشأن انقلاب یعنی اونایی که متخصص در عرفان و فلسفه، یکیسی مثل مرحوم آخوند کاشی رحمت الله علیه، شاگردش گفته بود رفتم خدمت ایشون دست صبح رفتم دست سلام کردم، گفت سلام علیکم یا فاسق. مرحوم آخوند کاشی خیلی تند بود، نمیشد باش حرف بزنیم، میگفت جرأت نکردم باش حرف بزنم، نشستم تا دست تموم شد. بعد از درس که یه مقدار سر حال اومده بود رفتم گفتم آقا چیکار کردم تا فسقم رفع کنم، چه مصیبتی به سر من اومده که فاسق شدم؟ فرمودن دیشب شنیدن یه طلبه ای توی این مدرسه شام نداشته، بی شام خوابیده، گفت تو این مدرسه بود. گفتم آقا من که نمیدونستم، من اگه میدونستم شام خودم رو بهش میدن. گفت ایشون توسم کرد. فرمودن اگه میدونستی که کافر بودی راحت نمیدادن بهت، میگفتم سلام علیکم یا کافر، بهت میگم چرا نمیدونستی، چرا نمیدونستی. ما باید با هم برادر باشیم. میگه معنا داره من ببینم برادرم شام نداره بگم که به من چی. وضع ما مسلمان ها عجیبه، روانشناس ها میگن مثال های جامعه آیین فکر جامعه راست میگه، یعنی اگه جامعه رو میخوایی بشنسی از مثال هاشون رو بید چه مثال ها دارم. میگه دیگی که برا من نجوشه میخوام سر سک در رو بجوشه، این مثال ما میشه. حالا گفت این مسلمانه، این مسلمان. ای کاش اینجورها بودیم، میگفتیم دیگی که برای ما نجوشه میخوام سر سک در رو بجوشه. ما رسیدیم به اینجا که میبینیم اگه دیگ برای دیگری بجوشه میری یه موش مرده توش میندازیم که نه او بخوره نه من، نه من. میبینیم اگر یه کسی داره بزرگ میشه تو میان مردم بالاخره شخصیتش رو خورد میکنه، اینو میشه گفت مسلمان، اینو میشه گفت جامعه اسلامی، اونم جامعه روحانی میشه گفت. من نمیتونم حذف بکنم که مدرسه فیضیه در او غیبت باشه، چجور میشه فرض کرد؟ مدرسه فیضیه که نور امام زمان در او، چجور میشه؟ لذا این آیه شریفه میفرماید پیغمبر ارعیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اگه بتونه بده نده مسلمان نیست. حالا ولی اینکه واجب نیست ازش بگیره، مثل زکات نیست، مثل خمس نیست. میگه هر چی که لازم نیست ازش بگیرم دیگه واجب نیست. واجب است، از واجبات بزرگ اسلام است این که ما با هم یک باش. شاید بیشتر از 50 تا روایت کلینی علیه الرحمه در کافی نقل میکنه، همین شعر سعدی خدا رحمت بنی آدم اعضای یک دیگه، چو عضوی به درد آورد نه نداره دست من درد کنه سرم درد نیاد، این معنا نداره. دیده من درد میکنه حالا من چشمم ناراحت نباشه، دیگه عضوها را نماند قرار. و تو که از غم دیگران بی غمی، صد تو روایت میگه نشاید که نامد لهم مسلمان، نشاید سحر لا یحتا
اهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. همیشه باید به فکر باشین، اصلا باید دیگرگرا باشین، به فکر خود نه، به فکر دیگران. ما آمن بالله، پیغمبر اکرم مرتب رو منبر ای رو میخوند، ما آمن بالله من بات شبعانم و جاره جائه، من سیر بخوابم همسایه گرسنه مسلمان. بله تا این اندازه مسلمانه که بهش بگن عاشق مسلمان، تا این اندازه پاک زن میشه بشتا دختر ازش میشه که. اما مسلمان به درد بخور بهش برو مقام لقا پیدا کن نمیشه. بعد قرآن شریف دعا کنی کنه میفرماید فویل للمصلی الذین هم عن صلاتهم ساهون. پیغمبر میخوای یه مسلمان نما یه نامسلمان نشونت بدم و وای به این نامسلمان، اون کسی که در نمازش سهل انگاره، تسامح میکنه تو نماز میخونه اما میذاره آخره بر. که روایات فراوانی از امام صادقه که امام صادق میفرماین اگر کسی بدون عذر نمازش بذارد آخر کار مسلمان. این همین است که شفاعت پیغمبر و آل پیغمبر نصیبش نمیشه. امام صادق سلام الله علیه دم مرگ همه خیشانش رو جمع کرد، اونا هم گفتن چی میخواد بگه؟ آخر کلمه امام صادق گفت از دنیا رفعی بود لا تنالو شفاعتنا من استخف به السلام. مسلمان نیست، به شفاعت ما نمیرسه، برمیگرده به این که مسلمان به شفاعت ما نمیرسه. کی؟ اون که نماز رو سبک به شما مخصوصا یه طلبه، طلبه باید مثل پیغمبر اکرم باشه، مثل امیرالمومنین باشه. عایشه میگه وقتی که مؤذن گفت الله اکبر یه تلاطم درونی در پیغمبر اکرم پیدا میشد، رنگ پیغمبر سیاه میشد. میگفت اومد وقت اداء امانت. عایشه میگه ما دیگه پیغمبر رو نمیشناختیم، پیغمبر ما رو نمیشناخت. ابن عباس میگه تیر مثل باران در جبهه میبارید، امیرالمومنین جلو میرفت، رفتم جلو دیدم هی به آسمون نگاه میکنه، گفتم یا علی به آسمون، گفت میخوام ببینم ظهر شده یا نه، نماز نماز. شمشیر وقتی به فرق مبارک امیر المؤمنین اومد اول حرفش همین بود حسن جون نماز. او در محراب خون می قلتید، امام حسن نماز صبح می خوند، مسلمان ها نماز خوند. خب این هم سوم، اینجا مرادمون نیست. چار والذین یراؤون، پیغمبر یه نامسلمون که وای به این نامسلمون، اون که کاراش برا خدا نباشه، ریاکار باشه، متظاهر باشه. پنجم و یمنعون المعروف، این معنای یمنعون الماعون خیلی کار رو مشکل میکنه. خیلی ماعون به معنای ما یحتاج، لذا اینجور میشه
یه کسی مراجعه میکنه به من، من یه امضا بکنم، میتونم بکنم؟ نه. این آیه شریفه میگه تو مسلمان نیستی، وای به تو نامسلمان. یه کسی مراجعه میکنه به من و من میتونم کارشو انجام بدم، خب باید پاشم را بیفتم، حالا را نیفتم. این آیه شریفه میگه تو مسلمان نیستی و وای به تو نامسلمان. من عبا دارم، از خونم حالا نمیخوام برم بیرون، یه کسی میاد میگه عبا تو بده من برم و بیام، خب میتونم بدم؟ نده. این آیه شریفه اتفاقا روایت در زید همینم واقع شده، برای همینم واقع شده، میگه این مسلمان نیست و وای به این نامسلمان. برمیگرده به این که اگر کسی قلمن، قدمن، فکرن، مالن و بالاخره به هرچه بتواند رفع احتیاج از دیگران بکند و نکند، این نامسلمانه و وای به این نامسلمان. خب وقتی چنین باشه، چنین باشه، از اون طرف هم ثواب هم خیلی بکنه. خیلی راوی میگه با یه کاری داشتم به دست آقا امام حسن برآورده میشد، دستم خدمت آقا امام حسن، آقا امام حسن را افتاد، من به جلو، آقا به دنبال من که بیاد کارم انجام. میگه آقا امام حسن رسیدن تو وسط راه، دیدن آقا امام حسن تو مسجد معتکفه، رو کردن به من گفتن فلانی چرا راد دور کردی اومدی پیش من؟ برادرم هم میتونست حاجت تو را برقه، خوب بری به برادرم امام حسین بگی راد دور نکنه. گفتم آقا امام حسین علیه السلام معتکف بودن و چون معتکف بودن نمیخواستم مزاحمشون بشن، برای این که در اعتکاف خوب از مسجد نمیتونه بیاد بیرون. راجع به برآوردن حاجت اختلافی است، ولی معمولا بدون عذر از مسجد نمیتونه بیاد بیرون. شاید میخواسته بگه که یبن رسول الله نمیخواستم که اعتکاف امام حسین خراب بشه. آقا امام حسن فرمودن فلانی قضا و حاجت المؤمن افضل من اعتکاف و اعتکاف و اعتکاف حتی عبد عشرا. فرمودن اگر بتونی یه گره از کار مسلمون بگشایی، یه اعتکاف نه، ثوابش ده تو اعتکاف، یعنی ثوابش مثل اینه که یک ماه آدم بره تو مسجد روزها روزه بگیره و شبانه روز عبادت کنه. به عکسش بتونم برارم نیارم، میتونم حاجت مسلمان برارم نیارم. روایت می نویسد در روز قیامت میاد، روسیا میاد، قلو شده میاد، در پیشانیش نوشته مأیوس من رحمت الله، آیس من رحمت الله. بعدم خطاب میشه ای خائنه، ای خائن. چرا خائنه؟ میتونست کمک به مسلمان ها کنه، نکرد. میتونست رفع نیاز از مسلمان ها بکنه، نکرد. با قلمش، با قدمش، با زبانش، با مالش، نکرد. بعدم خطاب میشه قل شده ای را برو به آتش جهنم بندازی. این روایات ها فراوانه، از نظر سند هم خیلی عالیه، قرآن هم شاهدش. شاید بیشتر از 50 آیه در قرآن نظیرش. اینا به با چی میگی؟ خب عزیزان من، اگر من بتوانم حاجت یه مسلمان را بر بیارم و نیارم، بتونم یه امضا بکنم و این امضا را نکنم، روسیه وارد صف محشر میام، علیاذ بالله، قول شده میام، آیس من رحمت الله نوشته در پیشانی میام، به رو به آتش جهنم افتاده میام، خطاب یا خائن به من میشه، علیاذ بالله. حالا اگر من به جای این که گره ای بکشایم، گره روی گره بگذارم، هیچی میشه. به جای این که دعا به ای بکنم، از وظایف سنگین است دعا کردم، یعنی اگر نمیتونیم هیچ کار بکنیم حتما باید دعاش کنیم، این دیگه با واجب، هر که به اندازه وسعش واجب. در جلد ششم وسائل مرحوم صاحب وسائل رحمت الله علیه بیشتر از 50 روایت نقل می‌کند به اندازه وسع، هر که به اندازه وسعش، اون که دیگه هیچ نمیتونه دعا، اون که هیچ نمیتونه خیرخواهی، اون که هیچ نمیتونه دوست داشتن برادرش، بخواهد برای او اون چه برای خود میخواد و دوست نداشته باشد برای او اون چه برای خود نمیخواد. این حالا اگر شما بتونی دعا کنی و نکنی، دیگه دعا را کمی میتونیم بکنی و نکنی، خب این روایت میگه روسیا میای وارد صف محشر بشی. حالا اگه سوء ظن به برادرت داشته باشی چه جوری میای؟ این همینه که قرآن میگه وارو نمیاد و نحشرهم، پناه بر خدا، و نحشرهم على وجوههم عميا و بكما و صما مأواهم جهنم، وارو نمیاد، کوره، کره، گنگ، جاش کجا؟ جای اون جهنم. میگه میشه سوء ظن به دیگران داشته باشی؟ میگه میشه به حساب هی بکنیم رو سوء ظنمون؟ میگه میشه به شایعه ها مرتب گوش بدی؟ فلانی مخالف فلانی، فلانی مخالف فلانی، یه علم شنگه درست بشه، آقا اینا چیه میگی؟ اگه فلانی مخالف با فلانی، فلانی مخالف با فلانی، همشون مسلمون نیستن، شما مسلمون نیستی که میگی. میگه میشه این حرفا چیه؟ کی مخالف کی؟ چرا آدم نمیشی؟ تا کی؟ میگه معنا داره طلب سوء ظن به طلب داشته باشه. این میگه اگه دعاش نکنی روسیاهی، به رو به آتش جهنم میافتی، چجوری سوء ظن به برادر مسلمانت داری؟ چجور شایعه پراکنی میکنی و شایعه رو قبول میکنی؟ کفا بالمرئه کذبا ان یحدث بکل ما سمع. میدونی معنای روایت چی؟ بس برای این که در عالم ملکوت اسم این عوض بشی، بهش بگن دروغگو. کی؟ اون که هر چه شنید بگی، شایعه ها را قبول کن، به دیگری بگی. سمیت السماء کذابا، میدونی سمیت السماء کذابا یعنی چه؟ اگر کسی یه دروغ بگه، بوی گندی از دهن او به آسمان ها میره، ملائکه آسمان ها لعنش میکنه، حالا اگر کسی یه دروغ بگه اینه مورد لعن ملائکه هاست. اگه سمیت السماء کذابا، میگن دروغگوه، ملائکه آسمان ها لعنش میکنه. حالا اگر کسی یه دروغ بگه اینه مورد لعن ملائکه هاست، اگه سمیت السماء کذابا، میگن دروغگوه. روایت می نویسن وقتی که ملک قلاز و شداد جانش میگیره با میش آتشین، با سیخ آتشین میگیرد و روح بالا میره. وقتی روح بالا رفت خطاب میشه دروغوم. چی رو این قدر به ما سفارش شده؟ آقا تو خونه با اخلاق باش. زن و شوهر علاوه بر این که زن و شوهرن باید رفیق باشن. اگر رفیق نباشن اینه که مسلمان نیستن. اگه یه مردی وارد خانه بشی فقط تو روش روی، یعنی محبت چون از بین میره، اینا همه برای خاطر اون نهم و دهم فروع دین، همش برای این ترش رو نشسته بخ کرده، هیچ چی نمیده، فوش هم نمیده. اگه فوش بده که مسلمان نی، بگه میشه یک نفر مسلمان فوش بده؟ نه، فقط چون این نشسته هیچ چی نمیده بخ کرده. خب چجور میشه؟ سمیت السماء کلبا، این که آدم نی، این در آسمونها به نام سگ نامیده شده. وقتی هم که جانش بالا میره میگن سگ اومد. وقتی هم وارد صف محشر میشه تجسم عمل هویتها و کشف ناهنکه قطاعت و بسر و کل یا محدی، چشما دیگه اون وقتی ازبین میشه، هویت ها معلوم میشه، میبینن آقا سگه اومد، در حالی که میشنسندش بدانی سگه. چرا؟ بد اخلاق تو کنه بود. راجعه به زن دارید که اگه زبان دراز در مقابل شوهر باشه، نه فوش بده ها، فوش بده که مسلمان نی، همین زبان درازی بکن، محیط خانه را سرد میکنی، خرم زن. وارد صف محشر میشه، به قدری زبان درازه رو زمین افتاد، یتعهو اهل محشر، به قدری زمین این زبان درازه رو زمین افتاده، اهل محشر پامال میکنن زبان این زنه رو. راجعه به کسی که غیبت هم بکنه این روایت داره. خدا نکنه آقا احتمالش کمر شد. یکی از علمای علم اخلاق داشتیم، خدا رحمتش کنه، بعض اوقات مثل بارون گریه میکرد، میگفت آقا احتمالش کمر شد. راستی هم احتمال کمر شکن. افرادی که عیبجو هستن غیبت پشت سر مسلمان ها میکنه، یعنی میشینه پشت سر مسلمان ها یه چیزی میگه که تو روش نمیتونه بگه، اگه بگه بدش میاد. خب اینم روایت داره، بارها روایتش رو استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب میخونه. اینم داره یتا اوهو اهل المحشر، بعد ایشون معنا میکرد، رهبر عظیم الشأن انقلاب روایت معنا میکرد، میگفت تجسم عملش برای اینه که تو خونش نشسته زبونش دراز میکنه تو خونه مردم غیبت میکنه تو خونه همسال. مثلا شما اول قوم نشستی، رفیقتون آخر قوم، یه غیبت که میکنید یه زبونت رو دراز کرده تا اونجا زبون درام، روز قیامت که میشه این عرضها هویت رو خود میگیره، زبون دراز تا آخر سفر میافته به سفر بحشت. ایشون میفرمودن خب دیگه هرچه دورتر بدبختی این میشه، هرچه دورتر زبون دراز داره. یتعهو اهل محشر، چرا؟ چی رو اینجوره؟ اسلام محبت میخواد، اسلام مودت میخواد، اسلام برادری میخواد، اسلام میخواد همه با هم مهربان باشه، اسلام میخواد غم همه ما، غم هر کدام ما، غم همه ما باشه. اسلام میگه ای طلبه اگر بدانی همسایت بچش مریضه و اون ناراحته، تو باید خوابت نبره و الا مسلمان نیستی. اینا روایاتو در کافی سا کافی اونه که آقا امام زمان امضاش کرده سا الکافی کافل شیعته و من عقیده دارم روایات کافی تمامش صحیح و سند معتبر عند الاصحاب. خود کلینی هم اول کافی میگه همش صحیح. مسئولیت سنگین آقا، مخصوصا برای ما طلبا. شما گل سرسبد جامعه هستید. هفته گذشته می گفتم عزیزان من، حوزه علمیه قم ابهت دارد در دل دشمن و در دل دوست. حساب میکنند روش، مسئولی روش حساب میکنند. دیروز حساب میکردند، زمان طاغوت روش حساب میکردند، الان هم روش حساب میکنند. آمریکا روش حساب میکنه، روش حساب میکنه. بیایی برای ای چیزهایی که محبت رو از بین میبرد ابهت حوزه علمیه یه قم را از بین نبرید. من یه وقت یه مثال میزدم و این مثال ها در علم اخلاق چون که خنده نداره اما بالاخره یه خنده های نمیدونم ظاهری میشه نباید بگیم، اما خیلی عالیه، خیلی عالیه. میگن دو تا طلبه رفتن یه جا برای تبلیغ. صاحب منزل یه آدم زرنگی بود، میخواست این دو تا طلبه رو امتحان کنه که اینا چند مرده هم داجن، اینا مردن یا نه، اینا طلبه هستن یا نه. لذا خیلی احترام بهشون گذاشت. بعد یکی از طلبه ها رفت برای تطهیر، از رفیقش پرسید آقا این رفیق شما چجور آدمیه؟ این زبون ویل بود، گفت که یه اولاقیه، هیچی سرش نمیشه، هیچی نده. گفت خیلی منتهی، حالا شما ها نخبه ها هستید، شما مقدسید، شما انشاءالله غیبت نمی کنید، اما خیلی منتر در. خب اون طلبه اومد نشست، نوبت طلبه دوم شد، او پا شد رفت، پرسید که آقا این آقا رفیق شما چجور آدمیه؟ گفت چیزی سرش نمیشه، یه گاویه. موقع قضا شد، موقع قضا شد، دستور داده بود قبلن یه ظرف پلو، یه ظرف پنبه‌دونه، یه ظرف جو تهیه کنن. سفره رو که پهن کردن سه تا قاب آوردن، قاب جو رو گذاشتن در مقابل اون اولاقه و اون قاب پنبه‌دونه رو گذاشتن پهلوی اون گاوه
و کلو رو گذاشتن در مقابل صاحب خانه. این دوتا خیلی بهشون برخورد، آقا چرا توهین میکنی؟ گفت توهین نمی کنم، من که شما رو نمیشناسم، شما مهمان منی، باید احترام بهتون کنم، باید بهترین غذا رو براتون تهیه کنم. خب بهترین غذا برای یه گاو هم بدونه آوردن، بهترین غذا برای یه الاغ جوز خورد. تو گفتی او الاغ، اونم گفت گاو. آقا نکنید این، تو غیبت نکنید، عیب‌جویی نکنید، مردم اینجور رو بکنه، اینجور بکنه، او ابهت حوضه علمیه قم رو از بین نبرید، بیایی با هم برادر باشید. یقین داشته باشید اگه در جلسه ای پشت برادرت، پشت سر برادرت غیبت کردی، اول خودت رو زمین زدی، بعد دیگری رو. روایت هم اینجور میفرماید، روایت میفرماید قرآن ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فلهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اون کسانی که دلشون میخواد شخصیت دیگران کوبیده شه، اجوی میکنن، غیبت میکنن، زبانشون نیش داره، اینا دو تا عذاب دارن. یک در دنیا قبل از اون که شخصیت او کوبیده بشه، شخصیت خودش کوبیده. دو در آخره به رو به آتش جهنم میفته. به تجربه اثبات شده افراد عیبجو افتضاح میشن، رسوا میشن، و اگه از رسوایی دنیا میترسی، محبت داشته باشی، رأفت داشته باشی، عطوفت داشته باشی. دیر شد اما باش. یه روایت بخونم نور مجلسمون بشه و دیگه رفع مزاحمت. روایت در کافی، روایت از امام باقر سلام الله علیه. راوی میگه خدمت آقا امام باقر بودن، یه پیر مرد روشن ضمیری اومد، اسازنان اومد، وارد جلسه شد، اول به امام باقر سلام کرد، بعدم یکی یکی به ماها سلام کرد، بعد نشست همون پایین جلسه، رو کرد به امام باقر، گفت یبن رسول الله، من خدا را قبول دارم. میخواست دینش را عرضه کنه به امام باقر، گفت من خدا را قبول دارم، پیغمبر را هم قبول دارم، معادم قبول دارم، شما اهل بیت را هم به امامت قبول دارم. یک اصول دینم، این فروع دینم. یبن رسول الله، من حلال شما را حلال می دانم، حرام شما را حرام می دانم. یک دو بال دفا، گفت یبن رسول الله، من دوستان شما را دوست دارم، نه برای اینکه خیشی بین ما و اونه، نه برای اینکه مسلمانه، برای اینکه شیعه است، دوستش دارم. و دشمنان شما رو دشمن دارم، اونم نه برای اینکه دشمن شخصی باشه، نه چون دشمن اسلامه، دشمن شیعه است، دشمن شماست، من دشمن شما رو دشمن دارم. حدی من نجات، آیا نجاتی برای من هست؟ من مسلمانم، من شیعه‌ام یا نه؟ این عقیده است. آقا امام باقر فرمودن پیر من، من خدمت بابام امام سجاد بودم، یه کسی اومد پیش آقا امام سجاد هم جمله تو رو گفت. آقا امام سجاد اینجور جواب دادن، فرمودن تو بالم خوشا به حال تو، دم مرگ پیغمبر میاد،
امیرالمؤمنین میاد، حضرت زهرا میاد، امام حسن میاد، امام حسین میاد، دلت خنک میشی و وارد میشی بر پیغمبر، وارد میشی بر امیرالمؤمنین، وارد میشی بر امام حسن، بر امام حسین، وارد میشی بر حضرت زهرا. یک ناگهان گریه شوق در چشمهای این پیر مرد بنا کرد مثل بارون گریه کنه. گفت یا ابن رسول الله یه مرتبه دیگه تکرار کن. زهرا میاد، امیرالمؤمنین میاد، امام حسن میاد، امام حسین میاد، دلت خنک میشه. شایدم دل خنک شدن برای این است که به دست امیرالمؤمنین قبل از مردن آب کوثر میخورد. بعدم که مردی وارد میشی بر پیغمبر، بر حضرت زهرا، بر امیرالمؤمنین، بر امام حسن، بر امام حسین، یه بنو کرد مثل زن بچه مرده گریه کن، گریه شوق قشق. یا خود آقا امام باقر بلند شدن، اومدن سر این پیر مرد رو به دامن گرفتن و هی دست تلطف روی صورتش به هوشش آوردن. این پیر مرد پاشو برای تبرک و تیمون دستشو مالید به بدن امام باقر، مالید به بدنش، خدا حافظی کرد. میگه وقتی که پیر مرد میرفت، امام باقر مثل این که نگاه به جوان و قد و قامت جوانش بکنه و حد کنه، میدیدیم هی نگاه میکنه به این قد خمیده پیر مرد و لذت میبره. تو پیر مرد را بعد رو کرد به ما، فرمود میخوای بهشتی ببینی، نگاه به این پیر مرد کنی، نگاه به این پیر مرد. نظیرشم راجع به پیغمبر اکرم، نظیرش هم باز راجع به ائمه طاهرین داره. این روایت هم به ما میگه اگه میخوای دم مرگ دلت خنک باشد، دوستان علی را دوست داشته باش، شیعه را دوست داشته باش، دشمنان علی را دشمن داشته باش. برمیگرده به این که آقا باید تولی داشته باشیم، باید تبری داشته باشی. خدایا میخواید یه دو کلمه مصیبت بکنی، خدایا به اون وقتی که حسین اومد داوی زینب این مصیبت یادم اومد، به تناسب اون مصیبت این مصیبت رو بخونه. داوی زینب مظلومه میگه علی اکبر رفت برا میدان، میگه یه وقت دیدم آقا امام حسین یه نگاهی به قد و قامت جوانش میکنه. راستی سخت سخت یه هی نگاه کرد، نگاه کرد، نگاه کرد تا جوانش رفت. مثلی که از مقاتل فهمیده میشه هم مقام عالم به دل امام حسین، جوانش در میان یک مشت دربنده. یه دفعه دستها رو بالا کرد، خدا خدا شاهد باش که فرستادم یه جوانی را به سوی تو، اشبه و ناو خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. ابن عربی سنی میگوید از این جمله من استفاده میکنم که علی اکبر معصوم بوده. معناش اینجور میشه خدایا علی اکبر من خلقش خلق پیغمبر بود، صفات انسانیتش صفات انسانیت پیغمبر بود. خدایا تون صدا تون صدای پیغمبر بود، خدایا شکل و شباهت شکل و شباهت پیغمبر بود، زیرب مظلومه میگه آمد در خیمه اما متلاطم، گاهی بلند میشه مینشینه، از خیمه بیرون میاد بر میگرده. یه وقت دیدم رنگ آقا امام حسین تغییر کرد، یه دفعه زیر لب گفت لبیک یا ولدی، لبیک یا ولدی، رو کرد به من گفت خواهرم زینب علی اکبرم رو کشتن، داغش را به دلم نهادن. از مقاتل خوب فهمیده میشه آقا اومد میدان اما بدن علی اکبر رو گم کرده بود. مثلی که از مقاتل فهمیده میشه وقتی که شمشیر به فرق علی اکبر اومد، این جوان میخواست خودشو زنده به باباش برسونه، خودشو زنده به زینبش برسونه، دستها رو به گردن عصر، عصر را رو به خیمگاه کرد، اما مثلی که جنگ مقلوبه شد، این عصر رفت در وسط این دریا لشکر درنده. می نویسن اون کسانی که شمشیر داشتن با شمشیر، اونایی که نیزه داشتن با نیزه، فتار از جسده او اردن اربا، به قدری به بدن زخم وارد کردن که بدن علی اکبر پاره پاره شد. فسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و علی ابن الحسین یا الله. برای پیروزی این جنگ تحمیلی، برای اینکه این جوانهای عزیز ما در جبهه امیدشون ناامید نشد، چند مرتبه این آیه رو میخوانم بخوانم. اما یجیب المعوض حبا اذا دعاهو و یفش کسو، اما یجیب المعوض حبا اذا دعاهو و یفش کسو، اما یجیب المعوض حبا اذا دعاهو و یفش کسو، اما یجیب المعوض حبا اذا دعاهو و یفش کسو، اما یجیب المعوض حبا اذا دعاهو و یفش کسو، اما یجیب المعوض حبا اذا دعاهو و یفش کسو، اما یجیب المعوض حبا اذا دعاهو و یفش کسو. یا الله اسلام و مسلمان ها رو معید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، که مادرش زهرا دل مبارک ایشون را از دست همه ما راضی و خوشنود فرما، به حق آقا امام زمان ما را بدار به راهی که رضای تو در آن است، بازدار از راهی که سخط و غضب تو در آن است. خدایا به حق آقا امام زمان صفات انسانیت، رأفت و مهربانی، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت و نورانیت دل به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت حوائج همه مسلمان ها، مخصوصا حاجات منظورین و اهل مجلس ما را عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت دردهای بی درمان ما، دردهای اجتماع ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ داخلی و خارجی رو هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدایا به عزت و جلالت این جوانهای عزیز در جبهه را در پناه آقا امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما، امید آنها را ناامید نفرما، اینها را زود به کربلا برسون، به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب افراد در جبهه جنگ سرحدهای ما این ایران در پناه آقا امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما، به عزت و جلالت دست ما را در دنیا و آخرت از دامان مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه کوتاه مفرما. عجل اللهم فی فرج مولانا.